امروزتون سرشار از آرامش الهی همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. روزانه برنامه ایست که تو این فرصت به صورت زنده تقدیم میشه به شما عزیزم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه اول اسفند ماه سال 1402 دهم شعبان 1445 هجری قمری و 20 فوریه 2024 میلادی. اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه. اما آنچه که در روزانه امروز خواهید شنید، چرایی کاهش سرمایه گذاری در حوزه سلامت، تغذیه بانوان از دوران بارداری تا پساقاعدگی، تصویب منشور کرامت مادری، صحبت با کارشناس بخش خبری ستاد نانو در خصوص نمایشگاه صنعت نانو بخش پرسش و پاسخ در خصوص سلامت کلیه و بخش‌های متنوع و البته همراهی شما عزیزان شنونده. $30,035 در اختیار شماست برای طرح سوال‌های خودتون در خصوص سلامت کلیه و اگر سوالی در این مورد دارید حتما بپرسید که در بخش پایانی برنامه حتما با جناب آقای دکتر حسن ارگونی فوق تخصصی بیماری‌های کلیه صحبت می‌کنیم و پاسخ‌های شما رو حتما خواهیم گرفت. اما در این بخش از برنامه می‌خوایم بپردازیم به موضوع چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت که این در واقع تعرفه‌ها رو می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم که آیا این تعرفه‌ها واقعی هستند یا اینکه خیر باید به واقعیت نزدیک‌تر بشن. ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر آرش انیسیان مدیر کل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر انیسیان سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. متشکرم بابت این فرصت. خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و براشون روز خوبی رو آرزو میکنم.
متشکرم. جناب آقای دکتر علیسیان، یک مقدمه کوتاهی برای شنونده های ما بفرمایید که این کاهش سرمایه گذاری در حوزه سلامت چرا اصلا مطرح شده و موضوع چی هست؟ آیا واقعا کسی نمیاد در این مورد سرمایه گذاری بکنه، به صرفه براش نیست، یا اینکه فکر میکنن که نمیتونن شایسته و بایسته در خدمت مردم باشن؟ بفرمایید.
ما در اقتصاد سلامت کشورمون سه بخش ارائه خدمت میکنن. یک بخش، بخش دولتی هست که خب به هر حال از منابع دولتی در واقع تامین میشه. یک بخش، بخش خصوصی هست که در واقع وابسته به سرمایه گذاری بخش خصوصی هست و تقریبا حدود 80% خدمات سرپایی در کشور ما در بخش خصوصی، همونطور که حدود 80% خدمات بستری ما در بخش دولتی هست. و یک بخش دیگه هم هست، بخش بینابینی، بخش خیریه، که این هم در واقع بخش کوچکی از خدمات رو در کشور ما داره انجام میده. اون چیزی که من فکر میکنم موضوع صحبت شما هست، سرمایه گذاری بخش خصوصی هست. همونطور که میدونی توی سالهای گذشته به دلیل تحریم‌های اقتصادی که کشور باش مواجه بوده، کمبود منابع و چالش‌های جدی که دولت در حوزه‌های مختلف داشته، به طور کلی بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه با توجه به محدودیت‌هایی که در تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی درمانی، منابع مالی بیمه‌ها که عمدتاً از حق بیمه هستش که از بیمه شده ها می گیرن و بخش منابع دولتی تأمین میشه، کاهش پیدا کرده قیمت به قول معروف ارز رسمی، این باعث شده که ارائه خدمت در حوزه سلامت و تعیین تعرفه ها در این حوزه کاهش پیدا بکنه.
بله.
به این معنا که دولت در شرایط تورمی که مثلا حدود 47.5% بر اساس گزارش مرکز آمار هست، بودجه و تعرفه خدمات تشخیصی درمانی کشور رو 24%، 25% افزایش میده و این گپ به معنای این هستش که عملا ما قیمت رو پایین تر از اون چیزی که برای ارائه دهنده خدمت تمام میشه قیمت گذاری میکنیم و به تبع ارائه دهنده خدمت انگیزه کمتری پیدا میکنه برای ارائه خدمت، به خصوص در بخش خصوصی. این باعث میشه که سرمایه گذاری در حوزه سلامت کاهش پیدا بکنه. حالا من یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت شما. در حال حاضر ما به قولی 80,000 تا به قولی 60,000 تخت بیمارستانی در کشور کمبود داریم و این کمبود تخت بیمارستانی اگر بخواد با منابع موجود دولتی تأمین بشه، یه چیز حدود شاید بین 60 تا 80 سال طول میکشه تا بخواد این تعداد تخت تأمین بشه. تازه 80 سالگی نیاز ما خیلی متفاوت خواهد بود.
بله.
اگر بخوایم بخش خصوصی راقب بشه به سرمایه گذاری و بتونه این نیاز کشور رو تأمین بکنه، لازم هست سرمایه گذاران از بخش‌های مختلف سرمایه‌شون رو مثلا از مسکن، از نفت و گاز، از نمی‌دونم بازارهای غیر مولد بیارن در حوزه سلامت سرمایه گذاری کنن. امروز بانک‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستن در حوزه سلامت سرمایه گذاری بکنن. شما یه بانک رو به من نشون بدید که حاضر باشه در یک بیمارستان سرمایه گذاری بکنه.
خب جناب دکتر علیسیان، من فکر میکنم که اگر که وزارت بهداشت به این مسئله توجه داشته باشه، اینکه اگر که خدای نکرده ما یک پاندمی دیگه، یک مثلا همگیری دیگه داشته باشیم، باید این آمادگی رو داشته باشیم که دیگه مثل دفعه اول، اگرچه که خوب از پسش بر اومدیم، ولی غافلگیر نشیم و این نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت هست و وزارت بهداشت باید این رقابت رو ایجاد بکنه در سرمایه‌گذاران، حالا چه بانک باشن چه حالا هر شرکت دیگه.
این خیلی ارتباطی وزارت بهداشت نداره. سیاست‌های کلان کشور باید به این سمت باشه. وزارت‌خانه‌های اقتصادی باید به این سمت حرکت بکنن. سازمان برنامه بودجه باید.
خب میتونه پیشنهادشو بده به وزارت بهداشت، پیشنهادش یه همکاری بین نهادی باشه.
ببینید الان برای امسال، برای سال 1403 پیشنهاد شورای عالی بیمه که خب وزارت بهداشت یک عضو از اون هست، البته رئیس شورای عالی بیمه وزارت بهداشت هستش، پیشنهاد 66 درصدی سازمان نظام پزشکی رو به 46 درصد کاهش داد که مصوب بشه. اما الان ما نمیدونیم در نهایت شورای بیمه این مصوبش از هیئت دولت با چه عددی میاد بیرون. سال گذشته عدد 40 درصدی با 25 درصد اومد بیرون. اینا سیاست‌های کلان اقتصادی کشوره، ربط زیادی به وزارت بهداشت نداره. وزارت بهداشت از خودشه که بخواد در واقع این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا بکنه. الان بسیاری از مطب‌ها داره تعطیل میشه. از سال 98 به این ور ما کلنگ یه بیمارستان خصوصی در کشور زده نشده، به دلیل اینکه اصلا برای هیچ سرمایه‌گذاری صرف اقتصادی نداره. و الان نیروهای متخصص ما به دلیل این چالش‌های اقتصادی دارن مهاجرت میکنن. اینا نکاتی هستش که دولت و حاکمیت باید بهش توجه کنه و سهم سلامت و از تولید ناخالص داخلی و از منابع عمومی به طور کامل استیفا بکنه و به سلامت مردم این اهمیت رو بده که ما بتونیم خدمات شایسته‌ای بدیم. اگر ما در بحران کرونا موفق بودیم به خاطر سرمایه گذاری بود که در طول تر تحول در واقع نظام سلامت سال 92 93 94 انجام شد و اگر اون اتفاق نمی‌افتاد شاید کرونا در کشور ما فاجعه و بحران بسیار پیچیده تری میشد.
پیشنهاد شما جناب آقای دکتر انیسیان برای واقعی شدن تعرفه ها چیست؟
ما چند تا پیشنهاد مشخص داریم. یک این که برای تأمین منابع دولتی یا دولت باید کمک بکنه یا باید سهم در واقع حق بیمه سلامت که الان حدود 7 درصد افزایش پیدا بکنه، مثلا بشه 9 درصد، بشه 10 درصد یا هر عددی که ممکنه. نکته دیگه این هستش که باید برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشوق ایجاد بشه، معافیت‌های مالیاتی یا وام‌هایی که کم بهره هست بانک‌ها پرداخت بکنن یا مشوق‌های اقتصادی دیگه برای اینها قائل بشن که بتونن در واقع این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن. وقتی که هیچ کدوم از این مشوق‌ها برای حوزه سلامت وجود نداره مسلماً سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد. همینطور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی که بیان اینجا سرمایه‌گذاری کنن، وقتی تعرفه خدمات تعرفه واقعی نیست، خب نه برای سرمایه‌گذار داخلی نه برای سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌گذاری هیچ گونه بهره اقتصادی نخواهد داشت، بنابراین اتفاق نخواهد.
بله خیلی متشکرم از شما. اگر که صحبت دیگری هست از شما بشنویم وگرنه بیش از این مصادی اوقات نشیم.
من حرف آخرم باز هم خواهش میکنم نهادهای تصمیم گیرنده، نهادهای اقتصادی کشور که به سلامت توجه ویژه بکنن. آسیب عدم سرمایه گذاری در سلامت رو مردم میبینن.
به طور قطع همینطوره، چون جمعیت ما به هر حال داره بزرگتر میشه و همینطور یه موضوع دیگه هم هست که به سمت سالمندی هم میریم، مشکلات ممکنه بیشتر باشه و ما به حوزه سلامت بیشتر وابسته خواهیم شد و از همین الان یعنی حتی اورژانسی هم باید به این موارد رسیدگی بشه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. با روزنه رادیو گفتگو با شما هستیم. ساعت 9:13 دقیقه است. روزنه از علم، دنیای پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری و هر آنچه که به همایش ها و کنگره ها و همینطور کارآفرینی و دانشمندان هم مربوط میشه با شما صحبت میکنه. پس اگر میخواید در این حوزه ها به روز باشید با روزنه همراه باشید. We'll be right back. منتظر پیام ها و سوال های شما هستیم در خصوص بیماری های کلیه، سلامت کلیه، چون که امروز بخش پرسش و پاسخ ما با این موضوع رفت داره و میخوایم که روی این موضوع متمرکز باشیم. 3010-35 در اختیار شماست. اما ازتون دعوت میکنم یه بخشی رو بشنوید.
جالبه بدانید مدار زمین می تواند جابجا شود. تحقیقات جدید نشان می دهد که یک مواجهه بین منظومه شمسی و یک ستاره در حال عبور می تواند مدار زمین را به اندازه‌ای تغییر دهد که آن را دستخوش تغییرات ویرانگر کند. محققان کشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، ابزاری هوشمند در جهت ارتقای بهینه مغز کودکان طراحی و تولید کردند تا در دوره حیاتی زیر 5 سال دستیار تخصصی و کاربردی برای والدین باشد. ناسا آنتن هیبریدی ترکیبی خود را که توسط برزیا تهرانی مهندس ایرانی ناسا برای برقراری ارتباطات فضایی به صورت. ناسا آنتن هیبریدی ترکیبی خود را که توسط برزیا تهرانی مهندس ایرانی ناسا برای برقراری ارتباطات فضایی به صورت لیزری و رادیویی ساخته شده است آزمایش می کند. ممنون که همراه من در برنامه روزنه بودید.
یه موضوع جالب خدمت رو عرض بکنم. این بخشی که شنیدید توسط هوش مصنوعی خبرهاش تهیه شده بود. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. اگه جالب بوده به ما پیام بدین که بازم از این بخش رو داشته باشیم تو برنامه‌مون. متشکرم. اما می‌خوایم در این بخش از برنامه روزنه بپردازیم به موضوع تغذیه بانوان. اینکه این تغذیه بانوان باید چگونه باشه از دوران بارداری تا پس قاعدگی. میخوایم صحبت بکنیم با سکا خانم دکتر میناکا ویانی، مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور. خانم دکتر کاویانی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو.
صبح زیبای شما هم بخیر باشه. خیلی خوشبختم که به این موضوع پرداختین. بهتون تبریک میگم. امیدوارم که گفتگوی بسیار خوبی داشته باشیم.
حتما. خیلی متشکرم. بانوان انقدر اهمیت دارن، همیشه در اولویت هستن که تغذیهشون هم متفاوته با سایر افراد جامعه، چرا که به هر حال قرار هست که نسل آینده رو تحویل جامعه و کشورمون بدن. یه مقدمه از شما بشنویم خانم دکتر کاویانی در خصوص تغذیه خانم ها.
خواهش میکنم. من فکر میکنم البته با مقدمه که شما فرمودین میشه اینطور گفت که مهمترین دوران زندگی یک زن دوران باروری اون هست که در واقع آغازش با مرحله بلوغ و در ادامه بارداری و شیردهی رو باهاش مواجه میشه و در انتها هم دوران پساقاعدگی یا همون یائسگی رو داره. و اینکه ما در واقع به تغذیه یک زن میپردازیم دلیلش این هست که یکی از مهمترین عواملیه که در تمام این دورانها سلامت یک خانم رو تحت تاثیر قرار میده.
درسته. بسیار عالی.
اگر شما موافق باشید می‌خوام دوره به دوره.
بله بله. حالا می‌خواستم اینطوری بحثمون رو آغاز بکنم که خب گاهی وقتا البته که مادران خیلی اهمیت میدن، ولی اگر که بخوایم حالا خیلی شکل نامنظمش رو در نظر بگیریم، اینکه حالا بچه‌هامون در دورانی که خصوص دختر بچه‌ها در اون دوران بچگی هر چی دلشون می‌خواد می‌خورن و خیلی ما اهمیت نمی‌دیم، فقط به ذائقه‌شون اهمیت می‌دیم و به خصوص این که سلامت خوری رو یادشون نمیدیم، بعد این بچه ها بزرگ میشن و میان و میخوان ازدواج بکنن و دیگه یادشون میفته که بله الان باید تغذیهشون چجوری باشه. ای واقعا اینطوریه؟ یکی از بچگی واقعا اینا رو تربیت کنیم به سالم خوری دخترانمون رو تا برسن انشالله به دوران ازدواج رو بارداری؟
دقیقا مهمه. ببینین در ابتدا چیزی که شما بهش اشاره فرمودین بهش میگن الگوهای غذایی. و الگوهای غذایی در مرحله اول در خانواده شکل میگیره.
بله.
بنابراین اگر من میخوام این توقع رو داشته باشم که یه دختر خانمی دارم به سن بزرگسالی میرسه، برنامه غذایی صحیحی داشته باشه، مثلا صبحانش رو حتما هر روز بخوره، در ابتدا این دختر خانم وقتی توی خانواده هست و کوچیکه نگاه میکنه ببینه آیا والدینش یا خواهر برادر بزرگش اینا صبحونه میخورن صبح، اگر ببینه که نه اینطوری نیست، اون هم همون رو الگو برداری میکنه.
درسته.
در مرحله بعد هم میره حالا با مثلا فرض کن دوره راهنمایی به قول معروف نوجوانی، از همسالانش توی مدرسه الگو میگیره.
بله.
بنابراین این فرمایش که شما فرمودین، اگر میخواهیم که ما در واقع دختر خانم ها و در واقع خانم های جوانی داشته باشیم که تغذیه صحیح داشته باشن، در مرحله اول باید در خانواده و بعد از اون در مدارسمون این الگوی غذایی صحیح رو به اونها آموزش بدیم.
بله. خب حالا بازم میخواییم حالا اون طرف قضیه رو در نظر بگیریم خانم دکتر کاویانی. خب این الگوی صحیح نبوده، حالا دختر خانممون بزرگ میشه، ازدواج میکنه و خودش متوجه میشه که بله باید خیلی چیزا رو مصرف بکنه، خیلی مواد غذایی که خودش آماده بکنه برای دوران بارداری، ولی خب ذائقهش اینو نمیگه و خیلی براش سخته دیگه، حالا الان میخواد عادتهاش رو تغییر بده، ولی باید این کارو انجام بده. یعنی دو تا کار سخت میخواد انجام بده، هم که باید به خودش برسه، هم که عادتهایی که سالها باهاش اومده رو تغییر بده. میرسه به دوران بارداری، حالا باید چی کار بکنه؟
وقتی کسی میخواد در واقع باردار بشه، قبل از اون یه سری در این مسائلی که شما میفرمایید رو باید بهش توجه بکنه. اونا چی هستن؟ یکی از اون مهمترین مسائلی که در واقع تو دوران بارداری مطرح هست وزن مادره.
درست.
که از بسیاری از در واقع مشکلات احتمالی که مثل دیابت حاملگی، مثل پرفشاری خون در بارداری جلوگیری میکنه، وضعیت وزن مادره که باید مطرح باشه. بنابراین اگر که خانمی قصد بارداری داره و میبینه که نه اضافه وزن داره، قبل از بارداری باید به فکر چاره باشه و این رو اصلاح بکنه.
درسته.
چون که دوره بارداری به هیچ عنوان زمانی مناسبی برای کاهش وزن و داشتن رژیم غذایی نیست.
خب تا صحبت از اینجا میشه خانم دکتر کاویانی، چون میخوام این تکلیف وزن رو مشخص بکنیم، تا صحبت میشه که وزن مناسب بعدش میشه، همه ذهن ما میره به سمت کسایی که خیلی چاق هستن، ولی از طرفی برخی از دختر خانوی ما خیلی کم وزنن. خیلی کم وزن. راجع به اینام صحبت بفهمید. بفهمید.
اتفاقا خیلی ممنونم که به این نکته اشاره فرمودین. ببینین متاسفانه یه مسئله‌ای که بین دختر خانم‌ها شایع‌تر هست اینه که هی میخوان در واقع اندامشون شبیه، حالا شاید این چیز نباشه ولی به هر حال فلان سوپر
رژیم میگیرن، رژیم‌های مختلف. بله.
و این رژیم‌ها اکثرا نادرسته، یعنی ضمن این که بدن اونها رو در معرض سوء تغذیه به لحاظ برخی از مواد مغذی قرار میده، اصلا اون قدرت باروری اونها رو کاهش میده. برای همین اگر قول فرمایش شما فردی رو ما داشته باشیم که در واقع با لاغری و یا لاغری مفرد مواجهه، اون هم باید قبل از بارداری به متخصص تغذیه و پزشک مراجعه بکنه، کمبودهاشو جبران بکنه، چون دوره بارداری این مادر هم باید مواد بدنش نیازهای خودش رو تامین بکنه و هم جنین در حال رشدش رو. بنابراین هر دو طرف این طیف، چه اونهایی که اضافه وزن و چاقی دارن و چه اونهایی که کمبود وزن دارن، حتما باید ایراداتشون و اون نکاتی که شما فرمودین، اون برنامه غذایی که به هر حال نادرست بوده تا حالا باهاش اومدن، اینا همه رو اصلاح بکنن، بعد وارد دوره بارداری بشن تا انشاءالله دامنشون سبز بشه و هم خودشون این دوره رو به سلامتی طی کنن و هم نوزادان سالمی به دنیا بیارن.
خب بارداری اول رو دخترمون، حالا دختر عزیزی رو فرضی ما قرار دادیم اینجا خانم کاویانی عزیزم، خانم دکتر، خب این دختر عزیزمون بارداری اول رو به هر حال به سلامت پشت سر میگذارن، ولی تصمیم دارن که چندین فرزند داشته باشن، حالا دومی، سومی، چهارمی، هر تعداد که تصمیم دارن، در بین این بارداری ها بچه گونه از خودش مراقبت بکنه در حوزه تغذیه؟
ببینید، من اینطور که فرمودین، این خانم ممکنه این نگرانی رو داشته باشه که از این بارداری تا بارداری بعد مثلا اضافه وزن پیدا بکنه، که همه این طبیعیه و در دوران بارداری یک درصدی چربی در بدن مادر ذخیره میشه که بعضی ممکنه بعد از زایمانشون دچار افسردگی بشن که چرا من مثلا دیگه لباسای قبلم اندازم نیست و از این مسائل. من میخواستم بگم فرمودید بین بارداری ها چه کار بکنن. اولین مرحله این هست حتما شیردهی، در واقع 6 ماه اول که انحصاری با شیر مادر رو داشته باشن و اون رو در کنار غذای تکمیلی تا 2 سالگی ادامه بدن. چرا این رو عرض کردم خدمتتون؟ به دلیل اینکه شیردهی نیازمند صرف انرژی در بدن مادره، تولید شیر، بنابراین اون قسمت چربی که اشاره کردم در دوران بارداری مادر در بدنش جمع میشه، یه بخشی از اون صرف تولید شیر میشه. بنابراین این میتونه به تناسب اندام مادر کمک کنه. پس چی شد؟ یک اقدامی که بین بارداری ها هست این که حتما شیردهی باشه، در واقع شیر مادر رو ما داشته باشیم. مرحله بعد این که تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر هست. چرا؟ چون شیر مادر این در واقع اون چیزی که میخوره وارد شیرش میشه و به بدن نوزادش میرسه، در این مرحله مادر باید خیلی دقت بکنه روی مواد غذایی که مصرف میکنه. مثلا اگر مواد غذایی که مصرف میکنه کافئین دار باشن، ممکنه توی بچهش در واقع بیخوابی ایجاد بشه. یا اگر مواد نفاخ میخوره، در واقع بچهش دچار نفخ بشه، گریه کنه و بیتابی داشته باشه. بنابراین کار دومی که میتونه بکنه این هستش که توجه کافی و وافی به نوع غذاهایی که میخوره و مقدار غذاهایی که میخوره به انضمام آب، اینو تاکید میکنم، حتما باید به این موارد توجه داشته باشه تا ضمن تامین نیازهای خودش نیازهای فرزندش هم تامین بشه.
خب بعد زیر نظر متخصصم که حتما ایشون باشن، اگر که کمبودی به لحاظ مواد معدنی یا ویتامین ها دارن، حالا با مکمل ها پزشکشون تشخیص میدن، کمکشون میکنن دیگه خانم دکتر.
بله. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم، فرمودید بین زایمان ها البته که با در واقع توصیه پزشک انجام فعالیت بدنی
درست
که هم به نشاط مادر کمک میکنه، هم به تناسب اندامش و هم به ارتباط بهتر مادر و فرزند.
بسیار. خب عرض کنم که خانم دکتر کاویانی عزیزم، این دختر عزیز ما چندین بارداری رو به هر حال پشت سر میذارم به سلامت و با سلامت جسمی کامل، بعد دیگه میرسم به میان سالی و دیگه میخوام برم وارد دوران یائسگی بشن. اینجا باید چجوری مراقب خودشون باشن؟
اینجا هم باید بدونیم همونجور که فرمودین در واقع پایان دوره باروری یک زن در میان سالیه که دلیلش هم تغییراتی هست که توی هورمون‌های جنسی مثل همون استروژن ایجاد میشه. این خانم باید بدونه که وقتی وارد این دوره داره میشه، یه سری تغییرات هم به واسطه همین تغییرات هورمونی در ترکیب بدنش ایجاد میشه. به چه صورت؟
بله.
در واقع معروف‌ترینش اینه که تراکم استخوان ایشون شروع میکنه کم در واقع کاهش پیدا کردن.
بله.
که زمینه ساز بروز بیماری استئوپوروز یا همون پوکی استخوانه. در این خصوص ما میتونیم با یک سری در واقع انجام یک سری کارها و عمل کردن به توصیه ها این خطراتی که در واقع هست و ممکنه ما باهاش مواجه بشیم و کاهش بدیم. اول این هستش که دریافت منابع غذایی کلسیوممون رو در واقع افزایش بدیم و به اون البته نه بیش از حد و اندازه‌ای که عرف هست و طبق راهنماهای غذایی منابع کلسیوم خوب مثل شیر و لبنیات کم چرب رو حتما توی برنامه غذاییشون بگنجونن. مغزدانه ها مثل بادام و گردو و فندق که اونها هم منابع غذایی کلسیوم هستن باید باشه. از طرف دیگه دریافت ویتامین D شون رو در واقع به اندازه کفایت انجام بدن، اگر که لازمه حتما آزمایش بدن، پزشک براشون مکمل اگر لازمه در واقع تجویز میکنه و نوع مصرف رو بهشون میگه. ضمن اینکه ویتامین D در اثر نور آفتاب زیر پوست ما ساخته میشه، بنابراین اگر ما به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار بگیریم، نه اینکه ساعتی باشه که اوج تابش باشه، این ویتامین در بدن ما ساخته میشه. همینطور بعد مواد غذایی که غنی شده با ویتامین D هستن مصرف بکنیم. مثلا ما وقتی میریم شیر میخریم، دو جور کنار هم هست، یکیش نوشته کمچه فنی شده با ویتامین د، اون یکی نوشته کمچه. انتخاب بهتر برای این خانم کمچه با فنی شده با ویتامین د هست که خود این باعث میشه که افزایش جذب کلسیم بیشتر داشته باشه و اگر همراه انجام فعالیت